وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز دوشنبه 11 آذر ماه سال 1398 هجری شمسی مطابق با 5 ربیع الثانی سال 1441 هجری قمری، سالگشت شهادت عبدالعظیم حسنی کریم ابن الکریم گرامی می‌داریم که همزمان بود عمر شریفش با 4 امام معصوم، ولادت عبدالکریم ابن الکریم عبدالعظیم حسنی که با 4 نسل به امام حسن مجتبی میرسه و 4 معصوم رو درک کرده. از امام کاظم علیه السلام، امام رضا، امام جواد، امام هادی علیه السلام و همچنین شهادت آیت الله سید حسن مدرس را گرامی می‌داریم که 82 سالگرد ایشونه. یک کلمه می‌خواستم یادگاری بگم، یادداشت، چون خیلی مهمه می‌خوام بگم. بیستونم پزشکی میگم، میخوام طب المعصومین تصور کنم چقدر گسترده. انسانهای یادداشت کنیم که بعد بتونیم تصور کنیم. انسانهای ترسو که بزدلی و ترس احمقانه را پیشه خود کرده ام، هیچ وقت کار صحیح را شروع نمی کنند. و انسان‌های کسل تنبل هیچ وقت کار صحیح را به اتمام نمی رسانند. همیشه کار صحیحشون رو شکسته پکسته ناقص عمدن رها می کنند. ولی انسان‌های کیس یعنی زیرک دارای سعی یعنی تلاش سازنده مستمر و صبر یعنی بردباری و استقامت یعنی ایستادگی پای کاره و بصیرت روشن ضمیری توأم با تحلیل درست مسائل. یه ویرگول بذار، حالا عبارتام تون میخونم بدون پرانتزا. ولی انسانهای کیسه دارای سعی و صبر و استقامت و بصیرت، یه ویرگول بزن، از سطح پایه‌ای به سطح واقعی برترین میرسند. چون هیچگاه و هیچ وقت کوتاه نمی آیند. نه کوتاه میاد در مقابل خواهش های بی جای نفس اماره، وسوسه های خناسی از درون و به توسط شیاطین الجن خناس، و نه حواس پرتی ها و دل مشغولی هایی که حدیث نفس ایجاد میکنه، و یا ماسمالی هایی با صد منسیریشون که نفس مسوله و همچنین نفس مدلسه تدلیس میکنه. نه، تمام اینها رو کاملا برش محیط مدیریتش میکنه، نمیگذاره بهش آسیب بزنه. پس هیچ وقت کوتاه نمیاد جلوی دشمنای درونی که مانع کارهای سعیشم، و نه دشمنان بیرونی از غرب و شرق، هیچ وقت کوتاه نمیاد و هیچگاه دست از کار سعیش بر نمیداره. حتی اگر زیر بمباران غیبت و تهمت اجانب باشه، دست از کار سعیش بر نمیداره. این خیلی مهمه. یکی از شاگردان مکتب اهل بیت عصمت و طهارت، همین آیت الله شهید سید حسن مدرس، یکی دیگه کیه؟ عبدالعظیم حسنیه، کریم ابن الکریم. چون این مطلب خیلی مهم بود، از سطح پایه‌ای اصطلاح نیست، اما بگید که اصطلاحات حوزه یا دانشگاه پایه ترم فلان، تو همه زمینه هاست، نه فقط تو زمینه همون کتابی که میخونی. پس آد انسان ها که الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، این روششون گفتن چی جوریه، یه تذکر دادن. حالا یه کلمه ای هم که زیاد میگین میخوام خوب بفهمین چی میگین، چون گاهی آدم حرف حق میزنه ولی نمیفهمه چی میگه، فقط حرف حق رو تکرار میکنه. حالا یه حرف حقی میزنید میخوام بهتر بفهمین که چی میگین، اینم یادداشت بفهمم. ما با ولایت زنده ایم، تا زنده ایم رزمنده ایم. حرف حقیه، ولی همین یعنی چی؟ یادداشت بفهمم. یعنی ما با ولایت حقه چارده معصوم، یعنی ما با ولایت حقه چارده معصوم زنده ایم به نوع حیات طیبه. و تا زمانی که حیات طیبه را حفظ کرده ایم، در جنگ با دشمنان درونی و بیرونی، داخلی و خارجی، جنگمون به نوع جهاد فی سبیل الله. خوب تصور کن چی گفتم؟ آفرین. پس ما با ولایت حقه چارده معصوم زنده ایم و حیات ما حیات حیوانی یا حیات مردگی، اسکلت متحرک، میته متحرک نیست. با ولایت حق زنده ایم یعنی با ولایت چارده معصوم حیات طیبه داریم، و تا زمانی که حیات طیبه رو حفظ کردیم، در جنگ با دشمنان درون و بیرون، با دشمنان داخلی و خارجی، داخل کشوری خارج کشوری، جنگمون به نوع جنگ فی سبیل الله، جهاد فی سبیل الله، نه فی سبیل طاغوت. خیلی این مهمه، یادتون باشه این مراد ما هست از ما با ولایت زنده ایم، تا زنده ایم رزمنده ایم. یادتون باشه قیداشون، جورای دیگه بگیدم، یا مشرکین یا کافر. از من ناراحت نشین، شما رو دوست دارم. این جمله حرفی که میگین خواستم خوب تصور کنم. اینم به مناسبت این دوتا روحانی صالح شیعه که شاگردان مکتب اهل بیت عصمت و طهارت بودن، یکی عبدالعظیم حسنی که ثواب زیارت ثواب کربلا داره، یکی هم حضرت آیت الله شهید سید حسن مجرد. حالا مباحثه امروز
استاد بس میرزا کوچک‌خان جنگلی هم
بیدن. اونم طلبه صالحی بوده با فتوای علمای صالح شیعه اومد جنگ با رضا خان و انگلیسی ها و روسا کرد،
چون در همین امروز هم
باشه. درود بر جنگلی ها، آنانی که پیرو میرزا کوچک‌خان جنگلی هم و مرگ بر کسانی که از میلیشیای منافقینن و فتنه آمر را راه انداخته بودن که فتنشون جمع شد اونو اوائل پیروزی انقلاب دیده. جنگل تا جنگل داریم، یکی سیتر به قانون جنگل میره جلو چه میلیشیای منافق، یکی دیگه نه مؤمنا تو بحث پدافند و آفند از شگردهای مختلف استفاده میکنن که سربازای رضاخانی و سربازای انگلیسی و روسی رو زمین گیر کنن. دی جنگلی تا جنگلی، زمین تا آسمان فرق. در میلیشیای منافقین اذنش از کیه؟ از مسعود رجوی که مدیریت شرارت داره که به درک رفته، خدا لعنتش بود. بعد اون اذنش از کیه؟ زمانش از ساواک بود. ساواک اکی بود از اسرائیل و آمریکا و انگلیس بود. ولی میرزا کوچک‌خان جنگلی اذنش از مجتهدین و مراجع صالح شیعه بود، حتی از نجف اشرف. بعد قیام کرد به صورت دفاعی و یا تهاجمی تو بحث‌های جنگ‌های تن به تن، تو بحث‌های جنگ‌های پارتیزانی، تو بحث‌های جنگ‌های نامتقارن، تو بحث‌های جنگ‌های چریکین و جنگ‌های دیگه که بعضیش از اسرار نمی‌خوام بگم. ناراحت نشه. اینها هم مؤمناتیه. پاسخ به سوال شیخ مؤمن که در راستای فرمایشات آیت الله مؤمنه. منم یکی از شیخ‌های مؤمن بود، مرحوم شد یکی دو سال. حالا مباحث امروز تو بحث طب المعصومین از جامعه احادیث شیعه آیت الله عظمی بروجردی قم جلد 28 صفحه 365. خب خلاصه کلام چی بود؟ این بود که گوشت خوردن حلال تازه سالم، ذبح شرعی و نحر شرعی شده باشه، این رو به صورت کبابی شاله غیر مستقیم حراره یا به صورت خورشتی و آبگوشتی یا سوپی یا حلیمی نوش جان کنم. بعد گفتیم اگر کسی عمدن هر 40 روز بگذره و گوش نخوره دچار آسیب‌هایی میشه، هم در روان، هم در اخلاق و هم در بدنش. بعد گفتیم برای تحقیقاتتون به این کتاب ها مراجعه کنید، مثلا وسایل شیعه، مثلا بحار قسمت های اطعم اشربه، مثلا جواهر الکلام محمد حسن النجفی، لمعتین شهیدین بحث اطعم و اشربه، تا مرآت الکمال مرحوم ماماقانی نبی آیت الله ماماقانی در زبدت المقال، این مرآت الکمال قسمت اطعم و اشربه، تا کتاب کافی شیخ کلینی جلد 6 به ذکر خیرش چند روز داریم میگیم، تا کتاب جامع احادیث شیعه آیت الله عظمی بروجردی قم جلد 28 صفحه 365، تا کتاب تک جلدی ابو صلاح الحلبی الکافی فی الفقه. همجور بیا در زمینه کتاب‌های جدید قرآن پژوهی و پژوهش‌های قرآنی و روایی از لجنه‌های مختلف و جامعه‌های مختلف دانشگاهی و حوزوی یه چند تا کتاب بنویسیم. خب تحقیقات گسترده باشه. بعد یه چیزایی بگم حاشیه‌ای خودم هم در ضمنش مؤمنان گفتم، مثلا کتاب قرآن و طب تألیف محقق و پژوهشگر محسن عباس نژاد، یک جلدی به زبان فارسی در موضوع طب قرآنی، ناشر مؤسسه انتشاراتی بنیاد پژوهش‌های قرآنی حوزه و دانشگاه، مکان چاپ مشهد مقدس، سال چاپ 1385 هجری شمسی، نوبت چاپ اول. آقا این مباحثه گوشت می‌خوای کنی؟ آخر صفحه 233 و صفحه 234 مطالعه شد. یک باب 11 کلش باید مطالعه کنم. حالا خواستم یک کلمه که میخوام بگم مطالعه. همچنین کتاب دانش مهر، کتاب دانش مهر پرانتز باز قرآن علوم پزشکی بهداشت پرانتز ببن، صفحه 168، تألیف محمد علی رضایی اصفهانی، ناشر پژوهش‌های تفسیر و علوم قرآن. کتاب شفاء دکتر محمد صادق رجحان، استاد نمونه دانشگاه تهران، آخر صفحه 239 مبحث پروتئین ها. این آیه قرآن در سوره نحل آیه 5 یادداشت بفرمایید: والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. خداوند این چارپایان حلال گوشت را، همچون گوسفند، همچون شتر، برای شما آفرید که از پشم، کرک، مو و از گوشت آنها استفاده کن، برای پوشاک، برای خورد و خوراک. درست شد آقا؟ پس این الانعام جمع الفلام جنس عام استعابیه، چار پایان رو همشو میگیره، ولی چار پایان حلال گوش به قرینه تأکلون که قابل تزکیه شرعیه باشن، حالا به نوع ذبح مثل گوسفند یا به نوع نحر مثل شتر. خوب یادتون چی گفتم؟ حالا یادداشت بفرمایید. میخوام کم کم وارد علوم پزشکی جدید بشم. باید دانست که اگر گوشت را از رژیم غذایی انسان حذف کنیم، قادر به انجام و ادامه دادن یک زندگی سالم و طبیعی نخواهد بود، زیرا گوشت از هر غذای دیگری بیشتر پروتئین دارد. لذا گوییم انسان هر چه سبزیجات سالم تازه را و غذاهای گیاهی مصرف کند که خوب است و باید در سبد غذایی فرد و خانواده باشد، ولی کافی نیست. انسان هر چه سبزیجات و غذاهای گیاهی مصرف کند، قادر به تأمین پروتئین مورد نیاز بدن نخواهد بود، چون بعضی پروتئین‌ها پروتئین‌های خاص حیوانیه و و باید گوشت حیوان حلال گوشت بخوریم تا تأمین بشه. و بدین ترتیب متوجه اشتباه فاحش کسانی میشویم که خوردن گوشت را چه به صورت مطلق و چه به صورت کوتاه مدت تحریم میکنند. و این حالتهای صوفیگری یا سیگگری یا مرتازگری و یا کپیرایت کورکورانه از غرب و شرق و یا از آبا و اجداد جاهلیت الاولاست یا جاهلیت المدرنیته. نمیگه مرکز تحقیقات آمریکا ایجوری جوری گفت، حرفای یا مفت میزن. طبق آیات و روایات در سبد غذایی فرد و جامعه هم باید پروتئین حیوانی باشه هم باید پروتئین گیاهی. پس گوشت قرمز، گوشت سفید، لبنیات، شیر، ماست، پنیر، کره و مانندی، میوه‌جات، سبزیجات، غلات، غلات دانه ریز، غلات دانه درشت، اینا باید همه در جیره غذایی خانوار و فرد باشه، همش باید باشه. حرف سر چگونگی مصرف و چه مقدار مصرف و چه زمان مصرفه. گفتیم طبق ادله شیعه 3 روز یک بار گوش بخوری جایزه، هفته یک بار بخوری مستحبه، 40 شبانه روز بگذره باید گوش بخوری و این مستحب مؤکده، حتی پولم نداری باید بری قرض کنی بخری بخوری. چرا؟ آنو میخوام توضیح بدم. کمبود پروتئین بدن در دراز مدت، کمبود پروتئین بدن در دراز مدت عوارض سوی در پی خواهد داشت. یک، این اولیش یک کم توضیح زیاد داره، حواستون جمع. یکی از عوارض سوء کمبود پروتئین بدن در دراز مدت ایجاد اختلال در رشد طبیعی بدن در کودکان، در نوجوانان، در جوانان مخصوصا در این سقش، در همه اقشار مخصوصا این سقش. الف، اختلال در رشد طبیعی بدن، الف منجر به لاغری اندام و تحلیل عضلات بدن می شود. یک. دو، بیماری کوا شیور کور، کوا شیور کور. دال، بیماری مراسموس، مارس با سین بمیز، مارسموس می شود. من 4 تاشو گفتم دیگه مؤمنان، ببینید. ایجاد اختلال در رشد بدن، الف لاغری اندام و تحلیل عضلات، ب منحنی رشد قدیه این کودک، این نوجوان، این نوجوان و جوان نامناسبه، یعنی منحنی رشد قدیش مطلوب نیست، مبتلا به چی میشه؟ کوتاهی قد میشه، گرچه مشکل ژنتیکی و وراثتی ندارد. گرفتین آقا چی گفتم؟ پس کوتاهی قد، این ب. جیم، بیماری کوا شیور کور، هر دوتاش واو بنویسین، حرف استثنایی، حروف والی نخونید، حالا توضیح میدم خواسته نخونید. دال، بیماری مراسموس، توضیح این دوتا بیماری که گیج نشید. سلامم به مرکز مطالعات کامپیوتری قم برسونین تو طب یک. فقط تو یک کتابتون فقط اسمش یه بار بردین. خوام توضیح بدم توضیحات این جوجه هزارا رو پاورقیش حاشیه بزن. ناراحت نشین شما رو دوست دارم. حالا بنویسیم مؤمنا. بیماری کواشیورکور به نوع شدید از سوء تغذیه که محصول کم بودن پروتئین و ویتامین بدن هست. هر دوش با هم کمبود پروتئین و ویتامین بدن هست. غالبا در کودکان 2 تا 5 ساله یافت می شود به علت سوء تغذیه مستمر. این سوء تغذیهش ادامه داره. گرفتین آقا چی گفتم؟ درمان کواشیورکور. درمان اولیش چیه؟ این مباحث خودمون. تو جیره غذایی این بچه باید کباب لقمه گوسفندی بگذاریم. سوپش، خورشتش، ولی کبابش از همه بهتره. کباب لقمه گوسفندی باید بگذاریم. خب بعد از غذاش چی؟ عسل طبیعی و خرمای رسیده شیرین بخوره. چه تازه چه خوش شده، چه رطب چه تمره. ایشو 3 تا دارو، داروهایتون باشه، ایشو 3 تا گوشت کبابی، شعله غیر مستقیم حرارت، عسل، خرما، بعدش بخوره. همچنین سبزی جعفری به همراه غذا و سیب رسیده شیرین وقتی که عسل و خرما رو خورد 15 دقیقه بعدش، و گلابی رسیده شیرین باز 15 دقیقه بعد از سیب. هم خرما هم سیب هم گلابی اینا همه کاتالیزور مجاورتیه در هضم غذا، یعنی کمک به هضم غذا میکنه که تو روایات اهل بیت هم تذکر داده. سیب، خرما، انار شیرین، رسیده شیرین، آفرین آفرین، نه بعد غذا، اینا بعد غذا. بعضی چیزا هست که ربطی به بحث ما نداره، وقت نیم ساعت اگه ناراحتی معده نداره، اگه ناراحتی معده داره 2 ساعت قبل غذا باید بخوره، مثل هندوانه رسیده سرد غیر یخچالی. این بیماری کواشیورکور رو خوب تصور کردین آقا؟ حتما این چند کلمه که گفتم هم توضیحش رو هم شیوعش رو و هم درمانش که خدمتون گفتم به اون کتابتون حاشیه بزنین، به طب 1 CD طب 1 حاشیه بزنین. اما این بیماری دوم گفتیم که مبتلا میشن به مراسموس. مراسموس یعنی در اطفال، ببین واژه هم عوض شد، اونجا چی گفتم؟ گفتم کودکان، آفرین، چون 2 به 5 بود. نوزاد به دنیا میاد تا پایان 1 ماهگی، طفل آغاز 2 ماهگی تا پایان 2 سالگی، طفل کودک آغاز 3 سالگی تا پایان 11 سالگی. بعد اینجا در اولی کواشیورکور 2 تا 5 سال بود، دیدی واژه چی آوردن؟ یعنی اتمام 2 آغاز 3 تا 5 سال شایع بود، گفتن کودکانه 2 تا 5 سال. اینجا میگیم بچه‌ای که 6 ماهه هست، یعنی کودک شیرخواره، همیشه طفل دیگه، تا 2 ساله. پس ببین الان بحث اطفاله، در اطفال 6 ماهه تا 2 ساله بیماری مراسموس هست که کمبود پروتئین و کالری دارن. ف فرقش با قبلیه چی شد؟ در قبلیه کمبود پروتئین بود با ویتامین، هر دوش کم بود، اما اینجا کمبود پروتئینه با کمبود کالری و انرژی لازم بدن، گرما بخشی داخلی. خب معلوم شد آقا در اطفال 6 ماه تا 2 ساله که کمبود پروتئین و کالری و انرژی در آنها هست، باعث کاهش وزن 60 درصدی می شود. کاهش وزن 60 درصدی می شود گرچه بروز بیماری مراسموس، بروزش، آشکار شدنش از 18 ماهگی تا 3 سالگیه، بروزش ها، آشکار شدنش، نه به صورت بیماری خاموش، نه، بروزش، آشکار شدنش از 18 ماهگی تا 3 سالگیه. وقت میشه چی؟ میشه طفل و آغاز کودکی. گفت 3 سالگی دیگه، پس 1 سال اول بعد از پایان طفولیت که 2 سال تمام، دوران طفولیت تمام شد. آغاز 3 سالگی تا پایان 11 سالگی دوره کودکیه. وقتی میگیم 18 ماهگی تا 3 سالگی، پس سال اول از کودکی هم گرفت. در بروز بیماری چی عمو جان؟ مارسموس. چون تو کتابای مختلف و اینها مؤمنا این اصطلاحات رو جابجا میگن، خیال میکنن مترادفه، نه دیگه، یا اشتباهات لپیه، یا اشتباهات چاپیه، یا اشتباهات برداشت علمیه. من اینا رو همه رو اصلاح کردم، دارم به ستون میگن. حاج آقا چرا در بچه های 18 ماه تا 3 ساله بروز میکنه این بیماری مارسموس؟ به خاطر اینکه این بزرگتر عاقل که مادر جانشه و به بچه شیر میده، یک مرتبه دچار قطع شیردهی میشه. این مادری که دچار قطع شیردهی شد باید بررسی کنه آیا بیماری خاصی برش رخ داده یا بدخوری خاصی کرده، و یا به خاطر بعضی بیماری های عفونی واگیر مجبور شیر نده. یعنی چی آجقا؟ نفهمیدم توضیح مطلب. یک بار به خاطر بدخوریه که شیر مادر قطع شده، مثلا زنیان که پرولاکتین خون رو پایین میاره و ابتداعاً شیر مادر رو کم میکنه، سپس قطع میکنه، این نباید زنیان بخوره تو دوران شیردهی، حواسش نی، هی اول غذاش قاشق کشی میکنه، زنیان با ماست دوغ میخوره. یه حاج آقا شنیدم زنیان رو با ماست کسی بخوره دیگه ماست اذیتش نمیکنه. بابا درست شنیدی، ولی کی باید بخوری؟ مصرف زنیان در حاملگی و دوران شیردهی ممنوعه، تو نباید بخوری، تو نباید اینجا استصحاب جاری کنی، چون با وجود دلیل اجتهادی نوبت به استصحاب نمیرسه که حکم ظاهریه، چون منع مصرف داره در حاملگی و دوران شیردهی. درست شد آقا؟ پس گاهی به خاطر بدخوریه، نابجا خورده، نباید میخورد زنیان رو که شیرش کم نشه و قطع نشه. یه مثال زنم. یک بار دیگه مؤمنان، نه، این قطع شیر به خاطر چیه؟ به خاطر مثلا بیماریای خاصیه، مثلا ندول مجاری، مجاری شیر پستان مادر انسداد پیدا کرده، چسبندگی پیدا کرده، خب باید درمان کنه دیگه این مجاری یا ندول های شیر، باید مسیر باز باشه دیگه، بعد باید تحریک این قدرت کنه با شیردوش یا به مکیدن بچه شیرخوارش که شیر بخوره دیگه، به دنیا آمده تا 2 سالگی این بچه باید شیر بخوره دیگه. اگر مادر به صورت متناوب هر 2 ساعت از هر سینه 20 دقیقه شیر نده، شیر مادر کم میشه. خب معلوم شد آقا چی میگم؟ لذا حتی تو بحثای جانورشناسی مثلا میخوان شیر شتر یا شیر گاو یا شیر گوسفند و مانند دو بگیرن، دیدین اولی بچه شتره یا بچه گاو رو یا بچه بز رو یا بچه گوسفند رو میدن زیر سینه گوسفند ماده مثلا یا شتر ماده و مانند دو که این تحریک قدرت بشه شیر جریان پیدا کنه. بعد دو تا پستونش میذارن واسه بچه همین حیوانه، دو تا پستونش مثلا شیر میدوشن. برین از دامدارا نگاه کنین، سوال کنین معامله. پس اینجا مادر گرامی که بزرگترین کارخانه صنع الهی رحم مادره، زیرا که تولید او انسانه و یگانه غذای انحصاری بچه شیرخوار و بهترین شیر مادره، باید هم تولید کرد هم حفظ کرد هم مقدارش مناسب باشه. پس باید قدرت شیری پستان مادر را فعال کرد. یکی از چیزهایی که باعث فعالسازی قدرت شیری پستان مادره چیه؟ کباب لقمه‌ای بخوره با چند برگ سبز کاهو، بعدش هم 7 عدد رطب بخوره، یعنی خرمای رسیده شیرین تازه. قدرت شیری پستان مادر فعال میشه، شیر مادر پر پروتئین و پر ویتامین میشه، هم به نفع مادره هم به نفع بچه است. به نفع مادره دچار ماستالوجی یا درد پستان نمیشه. به نفع مادره 35% ابتلاش به سرطانهای سینه و پستان کم میشه، به خاطر شیر مناسب متناوبی که به فرزندش میده. به نفع مادر، به نفع فرزندم هست، منحنی رشد قدیش و از گرفتن بچهش همش مناسب میشه، نرماله. قربون خدای مظلوم و معصومین مظلومش برم. دیدی مؤمنم یک کلمه حرف حساب چقدر مطلب داره میگه؟ من دارم محاسن کلام الهی و محاسن کلام معصومین دارم محاسن کلام خداوند و محاسن کلام معصومین را توضیح میدم. یعنی زیبایی های علمی فرمایشات خداوند و فرمایشات معصومین را توضیح میدم که مؤمنین ثابت قدم باشن تو این باورهای صحیحش و اهل عمل صالح باشن طبق اصول ارزشی عمل. افرادی هم که از مذاهب مختلف هستن و این فرمایشات خداوند و روایات اهل بیت گوش میکنن، دست دست رو بیارن به اسلام ولایی، به فرهنگ ولایی. یکم پیچش بردم بالا، داشتم محاسن کلام معصومین را توضیح میدادم. چشم، حالا اینجا بیماری مراسموس که بروزش در 18 ماهگی تا 3 سالگی بود در اطفال و ابتدای سنین کودکی، علت اصلیش چیه؟ قطع ناگهانی شیر مادره. این علت اصلیش. حالا چرا اینجور میشه؟ گفتم گاهی به خاطر بدخوری مادر، مثل اینکه زنیان میخوره، گاهی به خاطرهای دیگه هست، مثلا گرفتگی ندول و مجاری شیره. کار به ندول تارهای صوتی نگیریم، منظورم مجاری شیر در پستان مادره. گاهی در اثر عفونت، گاهی در اثر چسبندگی و مانند او چی مسیر گرفته شده. حالا باید این مسیر باز بشه. و گاهی قطع شیر مادر با وجود شیر مادر در پستان مادر به صورت فراوان، ولی باز ما این مادر رو از شیر دادن منع میکنیم. یعنی چی؟ آجا نفهمیدم. یعنی چون ما لا عدوا فی الاسلام، ما در اسلام بیماری های مصری نداریم که مردم از روی جهل و قفلت و دست و پا چلفتی عمل کنن و بیماری های مصری شایع بشه و اپیدمی بشه فراگیر بشه. لا عدوا فی الاسلام، ما اینجا قرنطینه کامل داریم. تو بحث طاعون، تو بحث وبا و و و حالا مباحث خودمون، تا دو تا مثال روز بزنم. با اینکه مادر شیر دارد، شیرش هم زیاده، اما منعش میکنیم که به بچه شیرخوار شیر نده. آن مادری که HIV فعال دارد، چه اینجایی چه هر جایی، نمیخوام اسمشو ببرم، حالا این HIV فعال، ایز فعال واگیره، مادر باید در قرنطینه کامل باشه. منعش میکنیم از شیر دادن به فرزند، جایگزینش شیر رقیق شده گاو با چربی کم مخلوط با او آب جوش بلند، یا زیر نظر متخصص تغذیه یا فوق تخصص تغذیه کودکان، مثلا شیر خشک مناسب با این بچه که سازگاری با بارشش داشته باشه، که بیماری های زمینه دیگه داره یا نه، مثلا سلیاک داره یا نه، که باز شیرشون شیر مخصوصه، باز با این شیر خشکای عادی فرق میکنه. خوب تونستین تصور کنید چی گفتم؟ پس اگر مادری HIV فعال داره، گرچه شیرش زیاده، اما منعش میکنین از این که به بچه شیر بده، به خاطر این که بچهش هم مبتلا به HIV فعال یا ایدز فعال نشه. اگر مادری هپاتیت بی ویروسی دارد، یعنی هپاتیت واگیر، یه بار هپاتیت باکتریایی نوع ای اشکال نداره، یه بار هپاتیت ویروسی واگیره، منعش میکنیم، میگیم توی مادر با اینکه واکسن هپاتیت زدی، یعنی چون نوع هپاتیت ویروسیه، از باب احتیاط عملیه، الاحتیاط على کل حال حسنم، اینه منعش میکنیم، میگیم به بچه شیر نده. حرفامو دقت میکنی چجوری تمسک میکنم به آیه، روایت و قواعد فقهیه؟ دیدین مسائل فرعیه فقهیه تو احکام، رد فروع بر اصول تو بحثای پزشکی، ببین رد فروع بر اصول جو بحث هم باباسای علمیه دیگه، کارآموزی، کاردانی، تصاویم چی کار میکنم؟ آفرین، همه جان بحث روز. اسلام برای مسائل مستحدثه دستور نداره؟ چند کفایتا؟ اهل تحقیق پژوهش باش سوال کن، کاملا دستور داره، 100% هم علم و یقین، غرب و شرق باید مراجعه کنه به اسلام ولایی. خب معلوم شد آقا یک کلمه توضیح دادم، حالا بیا درمانش نگفتم. حالا اگر بیماری ماراسموس هست درمانش چیه؟ اگر راستشه بخواینا، بیماری ماراسموس علت اصلیش ظلم ظالمینه و شیوع این بیماری در قاره آفریقا و آمریکای لاتین بیشتر از هر جای جهانه، چون ظلم ظالمین بیشتر، طلای آنها، معادن آنها، نفت آنها رو می‌دزدن، به مردم محروم اون منطقه رسیدگی نمی‌کنه. چه از زمان اشغالگری‌های پرتغالی‌ها و ایتالیایی‌ها و سپس انگلیسی‌ها و پس از آن آمریکایی‌ها، و هم اکنون آش شلو قلمکار همه خبیثای عالم اسرائیل اشغالگر، این هم خورش گرده نخود آتش فتنه. این ماراسموس در آفریقا شایع، شما به بچه های نیجریه، به بچه های کنگو، بچه های در نگاه کن، تشریح پوستا چسبیده، دنده های سینش میتونی بشمار، پاها اصلا گویا که گوشتی نداره، پوست روی استخون، نه که میگم واقعیت دارم، گیجگاه تو گود، چشما تو گود، لپا تو گود، این یک اسکلت مستحرکن که نای راه رفتن ندارن. این واقعیتش رو بخواین، ظلم ظالمین عالمه، این بلوک غرب، غرب صهیونه، این واقعیتش اینه. اما تو بلوف های تبلیغاتی پزشکی در داخل و خارج کشور میگه این بیماری ماراسموس غالبا در کشورهای قحطی زده هست، در کشورهای قحطی زده است. مزخرفات چیه سر هم میکنید؟ کره زمین الان با این وسایل نقل و انتقالش چجور این همه اسلحه، تانک و نفر با هواپیماهای اقیانوس پیما و قاره پیما جا به جا میکنید؟ تو پر بیابون از اسلحه و خوراک واسه داعشی های ظالم میفرستین؟ تو کویر و بیابان‌های سوریه و عراق حالا به مردمی که اموال و معادنشون رو غارت میکنید برای اینکه تراز قیمتتون به هم نخوره، مواد غذایی گندم و مانند او رو تو دریاها و اقیانوس‌ها میریزین به خاطر پول پرستی و لیبرالیسم و کاپیتالیسم. حق همین مردم مظلوم را به آنها نمیدید و آشکارا و بالعیان نفت سوریه و عراق را غارت میکنید. این بیماری ماراسموس که تو این کشور شایع شده به خاطر ظلم ظالمینه، نه به خاطر قحطی زدگان. حرفامو گرفتین چی گفتم؟ اون مقالات علمیتونم حاشیه بزنید، شفنگیات غربی ها رو تکرار نکنید، ظلم ظالمین را ببینید. حالا درمان ماراسموس، حالا درمانش، باز هم داروی اول گوشت کبابی گوسفند شاله غیر مستقیم حرارت نبود، گوشت شتر نبود، گوشت بز نبود، گوشت گوساله نبود، گوشت گاو آقا نبود، گوشت سفید خروس و مرغ میذاری نبود، بلدرچین دیگه، اینا همجور همجور مراتب نازله. اما قدم اول چیه؟ گوشت کبابی گوسفند شعله غیر مستقیم حرارت مغز پخ باشه. شما چی فرمودی؟ آره آره، چون هیدروکربونای سوخت فسیلی بعد شوشات اذیت میکنه، زمینه های آسم و برونشیت حاد میشه. اشکال نداره کوبیده‌ای که یقین کنی گوشت چرخ شده است، مخلوطش پیاز تازه است، اما بیرون یادت باشه 15-20 درصدش گوشته، بقیهش همه نخاله است. اونایی که خیلی خوبن سنگدون میذارن و نون خشک، اونایی که خیلی خوبن شوخی نمیکنم. رئیس میگه وقت گذشته. درمان آن، درود بر جانبازان، سلام بر شهیدان، بترسین از عصای حضرت موسی. حالا بعده درمان بیماری ماراسموس، یک، کباب گوشت گوسفند توضیح دادم، دو، پختن گوشت قرمز گوسفندی در دوغ شیرین یا ماست شل. یادتونه تو بحث حضرت نوح علیه السلام در 2300 سال که عام کرد، آخر عمرش گفت خدایا احساس ضعف در بدنم میکنم، احساس ضعف، چه عمرای طولانی با برکت با عافیت و امنیت کامل، 2300 سال عام، میگه هنوز 60 سالش نشده. و قرود دبه، دشمن قرود دبه نیست و دبه در میاره، تا هم مواظب باش قرود دبه نشی. بله همه چیز خوب بوده، من البد و الى المنتها، همه چیز خوب. حالا اینجا پس مواظب خودتون باشید، تن پروری بده، اما مواظب خودت و مجموعه باشی چی؟ خوبتره. خواهی که خدمت به مولا صاحب زمان کنی، خواهی دبه باشی خودت نتونی جمع کنی، پر لشکر مولا صاحب زمان حس میشه به همین راحتی، چون کار از دستت بر نمیاد. اینجا لشکر کار صحیح هم نمیتونی توانش نداری، میگم برو کنار هم، تو به درد ذخیره هم نمیخوری، داری یه ذخیره میزن خودش داره مات میشه، به در ذخیره نه. پس باید خودتو با عافیت و امنیت نگه داری، این وظیفه تا ما، این تنپروری نیست، مواظب عافیت و امنیتت باشی، عافیت و امنیت زن بچه، همه خوبا این وظیفه چند پروری بده، مثل اینکه لاوالیگری بده، اما شاد زیستن به نحو حلال زندگی داشتن توان بدنی حفظ کردن این همه جزء وظایف شرعیه در مسافه با دشمنان. پس اول چی شد؟ کباب گوشت گوسفند. دوم پختن گوشت گوسفند در دوغ شیرین یا ماست شیرین شل، یکم آب توش زدیم چه این غذا بپزونی درسته. سوم چیه؟ شیر باید شیر میشه اما شعله حرارت باید کم باشه، شعله حرارت باید کم باشه و شعله پخش کنه گاز هم باید باشه، اگر نه غذا تلخ میشه، سریع میسوزه، اکسید میشه. غذای سوخته، تعدیگ سوخته، اینا سرطان زاست. قدم اول سرطان معده میاره. پس اینجا پختن به شرط نسوخت، نسوزاندن. مغز پخت بشه، خوب بپزه، اما چی؟ حرارت ملایم باشه. نه خیلی آرام پز، نه خیلی تنسوز. حالا که آقا کوتاه میده چیه؟ غذای صنعتی کنسروی میندازه توی یعنی نان چیه؟ با امواج الکترومغناطیسی نشه. میخواد به حساب میخواد از زمان استفاده کنه ولی عمرش کوتاه میشه، طول عمر مفیدش کم میشه. مثلا میخواسته 100 سال عمر کنه، 6 سال عمر نکرده میفته میمیره. حالا یکی از مشکلات صنعتی شدن جوامع همینه که عجله در پخت و پز دارن و عجله در خوردن، هر دوتاش باعث کوتاهی عمرشون میشه. استرس‌های شیمیایی می‌خورن، کوتاهی عمرشون بیشتر میشه. استرس‌های شدید، هیدروکربن‌های محیط، از غلظت خون، سکته‌های قلبی. که تو روایات شیعه میگه اینقدر عمر کوتاه میشه که گاهی بچه 14 ساله میمیره به موت فاجعه. این همه تو روایات داریم مؤمنان. خب. پس درمان بیماری مراسموس، کباب گوشت گوسفند، پختن گوشت در دوغ شیرین. سوم خوردن خاگینه، یعنی تخم مرغ به اضافه پیاز سفید تازه به اضافه روغن زیتون خالص، این ستا رو ممزوج هم له شده مخلوط هم میکنی، بعد شعله ملایم میگذاری که زیر شعله پخش کنه، دائما این ستا رو هم بزن تا بپزه، یعنی میگن خاگینه. نه تنها مقوی بدن هست و حفظ ساختار بدن، بلکه ضعف بنیه تو مسائل ازدواج که زن و شوهر شدن و ما المنی تغییر کرده، اذا تغییر ما ظهرک البیض مع البصل الابیض و زیت، اینجا تغییر ما خوب میشه. یکی دیگه چیه مؤمنا؟ صبحانه شیر عسل، شیر خورما، حلیم گندم گوش، تصاحب فهمیدیم؟ حالا هر روز یک کدامش میخوره، اینا صابونه، بهترین صابونه است برای همه، مخصوصا اینی که بیماری مراسموس داره. حالا به همراه غذای نهار و شامش نان پخته، خمیر نباشه، افزودنی های غیر مجاز نباشه، خمیر بر بیان، اگر خواست نان خشک تنوری بخوره، آنجا که بیماری های متابولیک داره، اگر نداره نان عادی اشکال نداره، ولی دارای سبوس باشه، مخصوصا وقتایی که با غذاهای آبکی میخوره، غذاهای آبکی غذاهای زنده هستن، اما این فست فودها غذاهای مرده هستن و انسان رو به مردگی سوق میدن، یعنی طول عمر مفید انسان کوتاه میشه. یکی دیگه از داروها، چون که اینها چه اون بنده خدای کواشیورکور و چه این بنده خدای مراسموس، اینا بدنهای نحیف، زرد و زار، فوست شدن و و و اینجوری دارن، شما بخوای وزنشون رو نرمال کنی، پس باید برای ازدیاد وزن اینها تلاش سازنده کنی. برای ازدیاد وزن اینها به نوع تلاش سازنده. یک، چهار مغز با عسل گوند بخورم، یعنی پسته خام تازه، بادام شیرین درختی خام تازه، فندق خام تازه، مغز گردوی خام تازه، این چهار مغز رو مخلوط با عسل گوند کن بده این بنده خدا بخور. حالا هر 8 ساعت یه قاشق غذاخوری بخور. داروی دوم، گوشت. بله یه بار تکرار کنم؟
نه.
این درمان لاغری، درمان لاغری مفرط یا بیماری کاشکسی، یعنی 15-20 کیلو وزن کم داره. گفتیم اینطور بچه ها 60% وزنشون کم میشه، 60% کم میشه، یادتونه گفتم؟ پس باید وزنش به حد نرمال برسونی طبق سنش، قد و وزنش باید به حد نرمال برسه. پس چهار مغز تازه خام مخلوط با عسل گوند که فعالساز سلولای بنیادی. داروی دوم، گوشت بوقلمون کبابی. گوشت بوقلمون کبابی، خورشت بوقلمون، سوپ بوقلمون، حنیم بوقلمون، این اضافه وزن میاره برای کسایی که خیلی نحیفن، مخصوصا در دختران و زنان. اینم دارو دوم. داروی سوم، قبل از نهار خیار بوته ای. قبل از نهار خیار بوته ای یا آب خیار اگه سنش کمه، یه قاشق چای خوری، دو قاشق چای خوری آب خیار با گوشت خرمای تازه، پوستشی کندی خوب له میکنی، مخلوط میکنی به صورت قطره چکانی، به صورت نوک قاشق چای خوری مزمزهی میدی بچه میمی که میخوره. اینم بدن فربه میکنه. القثاء مع الرطب قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اخ بهترین زمانش قبل از نهاره. داروی چهارم، بعد از شام قبل از خواب شب، خربزه رسیده شیرین طبیعی بدون سموم شیمیایی، بدون آفات گیاهی، این رو به همراه پنیر تازه سالم که شیرش رو جوشوندن که تب مالت نگیره، برسلوز نگیره، تب مالت نگیره. حالا شیری که جوشوندن و درم شده، حالا پنیر مایه بزنه پنیر درست کنه، حالا پنیر تازه با خربزه رسیده شیرین تازه، سرد عادیه، سرد یخچالی نیست، مونده نیست، سموم شیمیایی نداره، آفات گیاهی نداره. حالا اینجا این دوتا رو با هم به جای بخوره، حالا بچه کوچیکه فرض کن، خب حالا با عنوان ریز مغذی و با عنوان غذای فرعی، خب تمومه، با عنوان ریز مغذی یا غذای فرعی بهش میدی، مثلا یک قاشق چایخوری از آب خربوزه رسیده شیرین تازه به شرطی که حساسیت فصلی نداره، آبریزش بینی، اشریزی بیمورد نداره، سرفه‌های خشک مکرر نداره، به این دارو آلرژی حساسیت نداره. حالا یک قاشق چایخوری از آب این دو با یک قطره مثلا چی؟ عسل. یا این یک قاشق چایخوری از آب این دو با نوک قاشق چایخوری پنیر تازه حل میکنی توش پش میدی میخوام. حرفای این بچی یا تومون چی گفتم؟ پس لاغری مفرط یا کاشکسی یا بیماری های خاصی مثل کواشیورکور، مثل ماراسموس توضیحش دادم، درمانهاش هم گفتم مؤمنا، ولی یادتون باشه سوء تغذیه شدید مستمر و ظلم ظالمین باعث میشه. اللهم صل علی محمد.